بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث قمار رو شروع کردیم که یکی از محرمات هست و در باب مکاسب از حیث اینکه تکسبی با اون انجام میشه مطرح شده. در ابتدا مقدماتی را وارد شدیم که ظاهراً 5 مقدمه را دیروز ذکر کردیم و یکی دو نکته دیگه در مقدمات هست، اونام رو عرض میکنیم و بعد وارد متن مباحث میشیم. یک مقدمه و نکته مقدماتی دیگر این است که در اینجا هم مثل سایر مباحث مکاسب محرمه دو بحث مطرح هست و دو سوال مطرح هست. یک سوال از حکم تکلیفی است، یکی سوال از حکم وضعی است. یک بار سوال میشه که آیا این عمل قمار که منشأ اون تکسب هست شرعاً جایزه یا حرامه، و خب پاسخش هم این است که حرامه و در بعضی از فروض، در بعضی از فروض هم محل بحثه که در آینده وارد خواهیم شد و بحث خواهیم کرد. یک سوال دیگه حکم وضعی قصه است، یعنی مالی که با اون به دست می آورد، این مال آیا مال او میشه و داخل در ملک او میشود یا نه. این دو تا سواله، یک سوال از حکم تکلیفی، یک سوال از حکم وضعی. همه موارد دیگری هم که سابق بحث میکردیم در مکاسب محرمه همین دو مسئله وجود داشت و در این و مواردی هم داشتیم که اینها از هم تفکیک هم میشود، یعنی گاهی یک چیزی است که معامله با اون باطله و تکسب مال با اون معامله حرام وضعی است و مال وارد در ملک اون نمیشه. مواردی هم داریم که نه، حرام تکلیفی است ولی وضعا نه، مال او میشود. گاهی هم این دو تا جمع میشود. ولذا این دو سواله و دو مبحث است. در هر یک از اون مقاماتی که بعد بحث خواهیم کرد باید نگاهی به هر دو موضوع داشته باشیم. البته در قمار هر جایش که در اقسامی که بعد بحث میکنیم قول به تفصیلی وجود نداره، یعنی هر جایی که حکم حرمت وضعی است همونجا حرمت تکلیفی هم هست و بالعکس، ولی امکان جدایی این دو تا حکم وجود داره. ولذا هر دو حکم را باید در هر یک از مقامات که بعد مطرح خواهیم کرد مورد توجه قرار بدیم. این هم یه نکته که حالا در مقدمه بهش توجه باشه. یک نکته دیگری هم که در مقدمات اشاره بهش بکنیم و بد نیست مورد عنایت باشد این است که اون آلات معدل القمار که اینجا در بعضی از تعاریف بود، عرض کردیم که تعاریف عرض شد که احتمالاتی که در تعریف قمار بود 4 احتمال بود دیگه. یک احتمال این بود که در تعریف قمار لعبی است که دو تا قید داره، آلات معده و برد و باخت رهان، این یک. احتمال دوم این بود که یک قید داره، همون آلات معده رهان که برد و باخته، فقط همین قید، آلات قیدش نیست. احتمال سوم این بود که یک قید داره منتها اون قید آلات معده است، نه برد و باخت. این سه. احتمال چهارم هم احدهما الا علت تعیین بود که قمار عام است، از این که با آلات معده باشه بدون رهان یا با رهان باشه بدون آلات، یکی از این دو قید کافیه که قمار صدق بکنه. احتمالات ثبوتی قمار دیروز عرض کردیم 4 تا است، چون دو تا قید اینجا متصوره، آلات معده و رهان. هر دو شرط باشه در تعریف میشه احتمال اول، رهان فقط شرط باشه میشه احتمال دوم، آلات معده فقط قید تعریف باشه میشه احتمال سوم، یکی لاعلت تعیین باشه میشه احتمال چهارم. این چیزیست که دیروز مفصل توضیح دادیم. خب یکی از این دو قیدی که در اینجا محل بحث هست در تعریف و در مقامات بعدی هم اثرگذار هست، همین آلات معده للقماره. این آلات معده للقمار یعنی چی؟ دو عرض شود که معنا می شود برای این آلات معده للقمار ذکر کرد. یک معنا این است که آلات معده للقمار یعنی اونی که وضع و صنع لهذا اللعب، اول اصلا ساخته شده برای اینجور بازی که بدون این بازی قماری اصلا اون منفعتی درش نیست، یعنی منفعت محض او همون قماره که با اون مثل آلات شطرنج، شطرنج اصلا ساخته شده برای همین دیگه، برای این بازیه، یا نرد که خب اینا شطرنج هم حالا بعد میگیم عربی درستش دارن شطرنجه، ولی فارسیش همون شطرنج بوده که تعریب شده شطرنج، ولی عربی درستش این ضبط شطرنجه. حالا این شطرنج یا نرد یا ورق نمیدونم و امثال اینا اصلا صنع لهذا اللعب، درسته که گاهی باش برد و باخته گاهی نیست، ولی اصلا وسیله بازی یعنی اسباب بازی است. این یک معنای آلات معده است. یک معنای دیگری که ممکنه احتمال داده بشه این است که بگیم که اعم از اینه، هم اینها را میگیرد هم چیزهایی که ولو منافع دیگری داشته است ولی به تدریج از اون منافع دیگه جدا شده، الان اون منافع دیگه نداره و الان شده ممحض برای این بازی، این چیزی بوده که یک منفعتی در زمانی مثلا داشته ولی حالا ممحض بازی شده. اینم یک، اینم رو بگیم میگیره. اینم احتمال دوم که هم اون اولی رو بگیره هم این دومی، یعنی اونایی که یه وقتی آثار و منافعی داشته ولی الان دیگه منفعتی نداره، فقط ممحض شده برای این. احتمال سوم اینه که علاوه بر این دوتا اون چیزهایی که ذو وجهین است، یعنی هم عرض شود که مثلا گردو اینجوره، مثلا حداقل در الان نیست، یه زمان اینطور بوده که مثلا گردو اینها اونقدر بازی برد و باخت با اون متعارف بوده که اصلا آلت هم یک امر خوردنی اونجوری بوده و هم آلت قمار به حساب می اومده، توجه کردید، ولی ممحض نبوده. اینم سوم که بگیم علاوه بر اون دوتا اینم رو میگیره. و آلات معده این سه احتمال در بابش هست. این مقابل اونی که قطعا از این سه فرض خارجه اون چیزاییست که نه اصلا منفعت متعارف مثل تخم مرغ یا گردو در زمان ما که اینجوره که الان چیزیست خوردنیست، اون تا حالا ممکنه کسی عشقش بکشه گوشه بیاد اینو برداره باش بازی بکنه و همونو مبنای برد و باخت قرار بده، یا خیلی چیزهای دیگری در این عالم میشه همون رو مبنای برد و باخت قرارش داد. این آلات معده این قسم چهارم نیست، اما اون سه قسم میشود محل بحث باشه. به عبارت دیگر ما اون چه که با او بازی برد و باخت میشود چهار حالت داره. یک اونی که اصلا از اول صنع لهذا اللعب، دو حالت دوم اینی که لم تصنع اولا لهذا اللعب ولیکن به تدریج با این وسیله‌ای که نمیدونم میخه نمیدونم چوبه این چیزیست که یک منفعت دیگری داشته ولی الان به تدریج آمده دیگه شده ممحض در این شده که دیگه منفعت دیگه الان نده. سوم اونیست که نه، آلتیست که دو منظوره است، هم منافع عادی متعارف عقلایی داره هم یک کارکرد و کاربرد بازیگرانه قماری داره. سه چهارم اونه که اون آلاتی که نه اصلا اصل وضعش و وضع فعلیش و کاربرد فعلی برای امور متعارف اکل شرب چیز دیگری است، منتها اتفاقا گاهی هم در مقام بازی به کار گرفته میشه. این چهار آلته. وقت آلات معدهی که در بعضی از کتب لغت آمده بود سه احتمال میشه براش داد. یکی این که بگیم فقط اون صورت اول رو میگیره، یکی این بگیم صورت دومم رو میگیره، و یکی این که بگیم نه علاوه بر اونها صورت سومم رو میگیره، یعنی اونی که ذو وجهینه. و عرض شود که قطعا اون حالت چهارم رو نمیگیره، اون معلومه، اونی که اتفاقی باش بازی چه میشه اون نمیگیره. بعید نیست که ظهور این آلات معدل القمار که در بعضی کتاب اومده، مثل مجمع البحرین آمده که دیروز نقل کردیم، در بعضی از کتاب لغت آمده، بعید نیست که بگیم همون قسم اول و دوم میگیره و اون قسم سوم رو دیگه نمیگیره. علتش هم که آلات معده للقماره، المعده للقمار، ظاهرش اینه که منفعتش همین منفعت قماریه، از هر اینه. و اگر شک هم بکنیم اینجا چیزی نیست که خیلی بشه به اطلاق این کلمه تمسک کرد. اینم از این جهت، این را کم و بیش شاید در اون بحث آلات قمار هم این را مطرح کرده بودیم احتمالاً. حالا اگر اونجا هم با این چهار فرض و با این شکل تصویر نشده، میشه اونم رو با این بحث تکمیل کرد. بله؟ بله.
خود همین نشون
میده
که موضوع اصلی
توی
روایات
آیات
همون
برد و باخت. نه، این از این اونو نمیشه استفاده کرد، چون ممکنه برد و باخت هم نباشه، ولی این به عنوان بازی که درش زورآزمایی انجام میشه به کار میره یا نه. چون ممکنه بگیم که نه، قمار همون زورآزماییش اشکال داره ولو برد و باخت نباشه، چون خود اون زورآزمایی هم احتمال این داره که اشکالی درش باشه. بله، این هم از این مسئله. این هم یه نکته دیگه که حالا در ذهنتون باشه، بعدها در وارد بحث که بشیم باشه کار داریم. و نکته مقدماتی دیگر که حالا هفتم هشتمین نکته مقدماتی میشه، اقوال در مسئله است که عرض شود که حالا ما اون مقامات بعدی رو جدا جدا بحث میکنیم، ولی فقط به همین حد میخوام عرض بکنم که بین شیعه و سنی در اینجا عرض شود که تفاوتهایی وجود داره. و علتش اینه که اهل سنت به این قرص و محکمی که در امامیه و خاصه هست اقوالشون نیست. فقط همین اندازه میخوام بگم، جزئیاتشو در هر یک از مباحث بعد عرض میکنم، برای اینکه هم در نوع حکم مواردی هست که اونها قائل به کراهتن یا جواز هستن، و هم در دامنش اونها سهل‌تر از امامیه هستن در بحث قمار و امثال اینها. اینم یه دورنمای کلیش رو ابتدا عرض کردم، جزئیاتش در هر یک از مباحث پنج‌ششگانه بعدی ملاحظه خواهید کرد. بله، بعضی انواعی که ما حالا بعد میگیم که مثلا اکثریت امامیه قائل به حرمتن، قائل به عرض شود که حرمتن، اونا جایز میدونن، مثلا اختلافی درش نیست، یا بعضی از انواعش رو فقط مکروه میدونن، که اینم حالا جزئیاتش رو در ضمن میگیم. خب این مقدماتی بود که در اینجا مطرح هست. در ذهنم این سوال وجود داشت، میسر نشد که تحقیق بکنم که در ادیان سابقه چطور بوده این قصه، نمیدونم. اینم خوبه که حالا بررسی انجام بشه. این بررسی رو من نشد، منابع و مجالش نشد، مجالش بود منابع اونا، نتونستم چیزی حالا پیدا کنم که اینم چیه. اینم سوالی است که حالا ذهن باقی مونده، حالا اگر فرصتی کردید شما پیدا بکنید ببینید. خیلی خوب، عرض شد که با این مقدماتی که گفتیم که یک تصویر اجمالی از مباحث به دست آمد، تقسیمی که ما در اینجا خواهیم داشت و بر اساس اون وارد بحث خواهیم شد به این ترتیبه، رو همون تقسیماتی که گفتیم. مقاماتی از بحث اینجاست. یک مقام بحث قمار به معنای قدر متیقنشه، این مقام اوله. قمار به معنای قدر متیقن یعنی بازی با آلات معده للقمار و با برد و باخت که مجمع القیدین باشه، هر دو قید جمع باشه. این مقام اوله. مقام دوم و سوم و چهارم دیگه همینجور به این ترتیب میاد جلو. مقام دوم اونجاییست که آلات معده است ولی برد و باخت نیست. مقام سوم اونجاییست که برد و باخت هست، آلات معده نیست. اون وقت دو سه مقام دیگه هم داریم در مورد همین بخت آزمایی ها، یا عرض شود که مسابقاتی که پول رو دیگری میده. اینا چند مقامیه که حالا بحث‌های جدیدتر امروزه که ان شاءالله در مقامات و بحث‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. شاید مثلا 6 تا 7 مقام بحث بشه. همین قدر متیقن صورت اول رو میگن تو بعضی اینو میگن و بعضیش هم البته حمله بر کراهت کردن که حالا اینم بعد صحبت میکنیم اگر مجالی شو. چون فعل جمله در یک جا حداقل قائل به حرمت هستن که اینجوری نیست که دست از آیات و روایات به طور کلی بردارن، ولی تو تفاصیلش معمولا یه خورده بازتر هست که حالا اینا صحبت میکنیم انشاءالله. 6-7 مقام بحثه که بعد از این مقدمات وارد اونها میشیم. اولین مقام که بحث خواهیم کرد لعب به آلات معدل القمار هست مع الرهان، با شرط بندی که در اون شرط بندی هم هست و شرط بندی مالی و اقتصادی در اون وجود داره، یعنی منشأ تکسبه که از قدیم هم مطرح بوده امروز هم مطرح است و برد و باخت های اندک یا کلان در اینها مطرح بوده. حالا این اندک و کلانش البته از نگاه فقهی فرق نمی کنه، برد و باخت 1 ریال باشه یا 1 میلیارد باشه، همش همین قسم اول همه اینها را می گیره. این مقام اوله که بحث را خب ما در اینجا یه مرور سریعی به ادله‌ای که وجود داره خواهیم کرد در اینجا که حالا یا اصلا ورود پیدا کرده این ادله مستقیم در همین قسم یا لااقل از باب قدر متیقن اون ادله رو می‌بینیم، گرچه این ادله مجددن هم در اون بحث‌های بعدی در هر یک از این مقامات بخشش حداقل مراجعه می‌کنیم. خب اولین دلیل، دلیل قرآنی است که دیروز هم عرض کردیم در قرآن کریم عرض شود که حالا اونچه که مسلمه دو آیه به طور مستقیم در ارتباط با قماره، یک آیه هم با روایاتی که در ذیلش وارد شده مربوط به قمار میشه و مجموعا میشه 3 آیه. یک آیه همون قرآن در محض شما در محضر قرآن هستید، من نیاوردم قرآن امروز، بله عرض شود که ببخشید آقا خیلی ممنون، نه آوردن بله. یک آیه 219 سوره بقره است که دیروز عرض کردیم، یک 90 مائده است. بحث قمار قبل از اینکه آیه 219 را بخوانیم به این نکته اشاره بکنیم که قمار و خمر معمولا در چند جا با هم اومدن در قرآن و هر دو اینها هم در جامعه جاهلی خیلی رواج داشته، هم خمر بسیار شایع و متداول بوده و هم قمار، و تحریم هر دو هم با نوعی احتیاط و تدریجی انجام شده، مخصوصا خمر که اول آیه که آمد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا آمد. حالا این انتم سکارا دو معنا داره که یک معناش همین مستی خمره که از نماز از دور کرد خمر را، و بعد آیه ای آمد که فیه ما منافع که الان میخونیم، و بعد آیه دیگری آمد که منع قاطع و بات کرد. ولذا این قضیه قمار و خمر از اون قضایای شایع و متداول عصر جاهلی بود و تحریمش هم در اسلام به تدریج انجام شد و در عصر جاهلی هم طوری بود که برد و باخت‌های اون بسیار عجیب بود، برد و باخت‌های زیادی وجود داشت در قمار و گاهی هم علاوه بر مسائل مالی مسائل ناموسی هم در او بود، یعنی زنانشون را عرض شود که باش قمار می‌کردند و در معرض قمار قرار می‌دادند.
نمیشه اینو فهمید که اگر اینها در کنار هم باشن
نه خیلی نه نه اون که هر کدام جداست. نه آقا من چشمم شماره رو نمیبینه، شماره رو پیدا کنید به من بدید. 219 آنجاست. بله عرض شود که بله این آیه 219 اینطور هست: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این سوره شریفه بقره، خب سوره هاییست که اواخر نازل شده، سوره مدنیست و اونم اواخر مدینه هم هست، یعنی نیمه دوم مدینه هست، گرچه بقره به تجزیه و تفکیک هم نازل شده. در این سوره تعدادی یسالونکه داره، معلوم میشه دیگه بالاخره وقتی که جا افتاده بود و اینها دیگه سوالات فقهی زیاد شده بود و بخشی از این یسالونکه های بقره، سوره بقره، همین سوالات فقهی است که مطرح بوده. حالا جام خوبه دیگه، حالا البته از روی این نمیدونم، روایات داره که مستحب از مصحف بخونن، شاید شامل نرم افزار نشه بشه، نمیدونم. حالا قدر این قدر متفقن، اینا خودش سوال فقهی شد. بله چون روایت داره که از رو مصحف بخونم، ولی چون مصحف داره بعید صدق مصحف بکنه، نمیدونم، اینم بحث فقهی شد. یسالونک، اینم یکی از یسالونک هاست، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. اون زیلش دیگه با بحث ما ربط نداره. صدر آیه همون با بحث ما ربط داره که عرض شود که همونطور که عرض کردم، هم خمر در اینجا آمده، هم میسر آمده و هر دوش هم تدریجا تحریم شده، به خصوص خمر که بیشتر هم بهش توجه شده. بله ممکنه، حالا تاریخ رو دقیق نمیدونم. بله خب این آیه شریفه درش چند تا نکته هست که عرض میکنم. یکی خود میسر هست، اولین نکته در آیه شریفه میسره. میسر را دیروز عرض کردیم که از ماده یسر میاد و به قمار میسر گفتن به خاطر اینکه احتمالاً به خاطر اینکه با این قمار به راحتی اون طرفی که میبرده مال به دست میآورده، یعنی مال مفت آسان به دست اون کسی می آمده که از روی شانس یا حالا یه نوع مهارتی که در بازی داشته میلیاردی مثلا مال به دست میاره. و میسر مقصود قماره. البته در میسر دیروز عرض کردیم که یک احتمال در میسر اینه که همون خود بازی باشه، یک احتمال اینه که میسر آلات اون قمار باشه، و از شبت که بعضی هم البته احتمال دادن که مطلق بازی نیست، بعضی از اقسام بازیه که این احتمال ضعیفه. عمدتا همین دو احتماله. این رو انشالله حالا باید بیشترم بعد در آینده بحث میکنیم. اینجا الان در میسر سه احتمال حداقل وجود داره: یکی اینکه میسر خود اون بازی باشه، یکی اینکه مقصود از میسر در اینجا آلات بازی باشه، اون ابزار و ادوات بازی قماری باشه، و یک احتمالم این است که هر دوش باشه، که اینا امام احتمال دادن. حالا یا به شکلی که مثلا جامعه‌ای پیدا بکنیم که خب مشکله، یا بگیم نه استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، اینجا در هر دو به کار رفته. این سه احتمال راجع به میسر هست. اون چی که عرض شود که می شود در اینجا گفت اینه که قدر متیقن آیه خود اون بازیه.
قدر
مطلقه گفتم، بعضی گفتن ولی این احتمال خیلی ضعیفه. میسر یعنی قمار، لغت هم آمده دیروز هم از چی. حالا ما میسر را در اینجا به معنای آلات بگیریم چه به معنای خود بازی بگیریم، قدر متیقن اینه که این آیه میخواد خود بازی را تحریم بکنه. بین وقتی اونجا میگه الخمر، اون خمرم یه عین خارجی است، ولی راجب عین خارجی نمیخواد چیزی بگه، میخواد بگه یعنی شرب اون اشکال داره. میسرم آلات خارجی قمارم اگر بخواد بگه، خود اون آلت که نمیخواد مورد سوال نیست، سوال از اینه که تعامل با اون چطوره. ولذا میسر سه احتمال در بابش اینجا هست، ولی علا ای حالن قدر متقن آیه اینه که لعب به او را داره میگیره، و قدر متقن آیه باز این است که جاییست که برد و باخت در اون هست. این قدر متقن آیه، در این نمیشه تردید کرد. این یک نکته. نکته چی؟ نه، این که قدر متیقن که حتما هست، نمیشه که بگیم نیست. نه نمیگیم که، نمیگیم، میگیم متیقنه، نمیگیم شرطه، میگیم هر حرفی شما بزنید قطعا این آیه اونجایی که با آلات قمار داره بازی میکنه و برد و باخت هم در اون هست، این قطعا آیه اون رو میگیره و داره تحریم میکنه. این یک نکته. نکته دوم هم این که این آیه ناظر به حکم تکلیفی است، هم به قرینه خمر و میسر و ظهور آیه که اسم و اسم هما اکبر و من نفع هما که میگه، اینا ظاهرش همون حکم تکلیفی است، یعنی اینکه این عمل یک عمل حرامی است. و حکم تکلیفی مفاد آیه است، استفاده حکم وضعی از این متوقف بر اون بحث اصولی است. اگر گفتیم نهی در معاملات موجب فساد است، اون وقت این آیه با اون قاعده اصولی میشه مفید حکم وضعی. ولی اگر گفتیم نهی در معاملات موجب فساد نیست، که نظر ما هم همینه که موجب فساد نیست نهی در معامله، این آیه دلالت بر حرمت وضعی نمی کنه. البته حالا این چه نهی در معامله موجب فساد هست یا نیست، یک بحث جدی اصولی است. ما نتیجه بحث اونی که نظرمون هست داریم عرض میکنیم، تفاصیل قصه در اونجا. البته اون بحثی که در اصول گفته شده که نهی در معامله موجب فساد است یا فساد نیست، مقصود اینه که نهیی که واقعا ردع و زجر باشه، ولی گاهی هست که نه، اصلا نهی آمده برای ارشاد به فساد، اون کارش نداریم. گاهی نهی میاد برای ارشاد به فساد، اون اصلا خودش مفید فساده، حکم وضعی است. اون بحث اونجایی است که نه، نهی واقعا نهی تحریمی است. آیا این نهی تحریمی مستلزم حرمت وضعی و بطلان وضعی است یا نه، اختلاف چند قوله و شاید حق این باشه که مفید فساد نیست. ولذا اینم نکته دوم که این آیه فقط همون حکم تکلیفی را میگه، نه وضعی، مگر بنابر نظر کسی که نهی در معاملات را موجب فساد بدونه. اینم نکته دوم در این آیه شریفه. نکته سوم هم این که در این آیه اینجور آمده، حالا اینا یک کمی دیگه حالت این نکته سومش تفسیریه، اون دو تا نکته فقهی بودین، کمی تفسیریه. بین در این آیه آمده فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این که اینجور داره قرآن با این مسئله خمر و میسر برخورد میکنه، میگه تبعات منفی داره و یه منافعی هم درش هست، ولی این از اون بیشتره. این دو احتمال در بابش هست. یک احتمال که بعضی گفتن یا احتمال دادن اینه که قرآن اینجا قبول نداره که درش منافعیه، ولی از باب این که به تدریج میخواد جلوی این دو گناه رائج و فرهنگ جاهلی را بگیره همراهی میکنه، مثل اون قصه حضرت ابراهیم که سلام الله علیه که میفرماد که قال هذا ربی که قبول اون نیست، حداقل بنابر بعضی احتمالات. از باب یک اقدام تربیتی و تدریجی برای رد یک منکر و تغییر یک فرهنگ همراه می شود تا بعد بتونه جلو اون رو بگیره. این یک احتماله که در حقیقت این نوع همراهی کذبم نیست، برای اینکه به داعی اخبار نیست، ولی اون که از لحاظ فنی و اصولی اینه که به لحاظ مفاد استعمالی داره خبر میده، این حرف رو میپذیره، ولی مراد جدی او نیست. داعی جدی او چیز دیگری است. داعی جدیش همراهی برای بازدارندگی است، نه اینکه واقعا بخواد این رو بگه هازا ربی. نه، هازا ربی میگه که ظاهرش یعنی هازا ربی داره میگه، ولی انگیزه او و مراد جدی او این نیست. وقتی مراد جدی نباشه دیگه کذب نیست، این شبه هم به این شکل رفع میشه. تو قصه حضرت ابراهیم بحث شده و جان کلام هم همینه که اگر بگیم هازا ربی معناش همونی بوده که اونا میگفتن، ایشون هم داره خبر میده و تقریر میکنه اون را، این تقریر خبری استعمالی هست، ولی این تقریر خبری به داعی جد نیست، بلکه به داعی یک عمل تربیتی است. این روش تربیتی است، روش تغییر وضع موجوده، تغییر یک فرهنگه.
به نقل از حضرت ابراهیم داره خدا بیان میکنه، ولی در این آیه خود خداوند مستقل.
بله بله، حالا فرق که داره، ولی میخوام بگیم که
چون این
فرق داره، پس حالا ایبی نداره. باشه ببینیم، حالا نه، این فرق خیلی مهم نیست، حالا چیزای دیگه اینجا وجود داره که این احتمال اوله. احتمال دوم همینه که نه، واقعا میخواد بگه که در اینا هم منفعتی است هم اسمیه، واقعا اینجوره. منتها من در بحثی که یکی دو سال قبل به یه مناسبتی تا یه جای سخنرانی کردم تو همین انجمنهای حوزه، اونجا بحث من این بود که علوم انسانی و کشفیات علوم، چه علوم انسانی و علوم دیگه، این نمیتواند حکم ساز باشه. چرا؟ برای اینکه علم انسانی و کشفیات و فرضیات همه میگه آقا منافعی در این هست یا مضاری در این هست، ولی احکام تابع مصالح و مفاسده، ما اینو قبول داریم، ولی حکم وجوب، این مقدمه رو دارم عرض میکنم تا برسیم به اینجا، احکام تابع مصالح و مفاسده، وجوب تابع یک منفعتیست، حرمت هم تابع یک مضرتیست. اما این دو نوعه، گاهی است که این وجوب به خاطر اینکه این ذاتش همش مصلحته، حرمت هم به خاطر اینکه ذاتش همش مضرته و مفسدته، گاهی اینطوره. ولی نوع دومی داریم که تابع در اون موضوع مصلحت و مفسده هر دو هست، طرف حرمت هم مصلحت و مفسده هر دو داره، ولی در مواردی که ممحض در مصلحت یک چیزی حکم میاد وجوب یا مثلا استحباب، یا ممحض در مفسده است، این قسم اوله، اینجا میاد حرمت یا کراهت بر حسب اون درجه. احکام حرمت و کراهت و وجوب و حرمت دو نوعه، یه وقتی هست که مبتنی برای مصلحت یا مفسده محض خالصه، خب اینجا حکم سرراسته. نوع دوم اینه که نه، در اون موضوع مصلحت و مفسدت متزاحمه این وجود داره، تزاحم واقعی، یعنی اونی که خود مولا باید بسنجه، نه تزاحم ظاهری که دست ماست. مولا وقتی که میسنجه میبینه مصلحت یه مفسده ایه، ولی جنبندیش تو کسر و انکسار میبینه این ارجحه، به خاطر ترجیح مصلحتی که متزاحمه با مفسده بوده این شده وجوب یا استحباب، یا به خاطر ترجیح مفسدتی که ارجح از مصلحت بوده شده حرمت یا کراهت. همیشه اینجوری نیست که حکم تابع مصلحت لخت پوسکنده یا اوریان صاف و پوسکنده باشه، اون خیلی راسته. بسیاری از مواقع قسم دوم احکام با اینکه تابع مصالح و مفاسده، ولی این گوشت لخت نیست، مصلحت و مفسده‌ای بوده که چربی و چیز دیگه قاطی بوده، ولی جمعش این گوشتش بیشتر از اون بوده، ولی زمان میگن گوشت، ولی گاهی میگن چربی و نمیدونم چیزاش بیشتره، این میگه مصلحت مفسده است. اینه که احکام، این همیشه یادتون باشه، این در احکام گاهی به خاطر وجود مصلحت یا مفسده خالصه که گاهی هست، ولی این خیلی زیاد شد نباشه، و گاهی به خاطر ترجیح طرف مصلحت یا مفسده است، مع وجود المصلحت و المفسده کلیهما. بسیاری از قانون گذاری ها الان شما برید، بسیاری از قوانین اینطوره دیگه، هیچ قانونی معمولا نیست که بگیم توی مصلحت دو هیچ مشکلی نیست، معمولا با میشه تو قانون گذاری ها، عزل ها، نسب ها، چی، انتخاب ها، اینا معمولا مصالح و مفاسد عالم داره، تزاحم، این عالم عالم تزاحمه، و غالبا مصالح و مفاسد در هم تنیده است و اون وقت مولا باید بیاد اینا انتخاب. این تضاهم ثبوتی بهش میگن. یه تضاهم اثباتی داریم اونجایی که شارع حکم رو قرار داده، من در مقام عمل نمیدونم چی کارش بکنم، ولی این نه، قبل از اینکه حکم قرار بده مصلحت و مفسدها تضاهم احکام نیست، تضاهم مصالح و مفاسده که خود شارع باید اینو ببینه اون وقت. و به همین دلیل که احکام که ما میگیم بنابر نظر عدلیه تابع مصالح و مفاسده، ولی نه مصلحت و مفسده محض و ناب، بلکه گاهی مصلحت و مفسده ممتزجی که مرجح است، این دو حالت داره و بسیار از مواقع از نوع دوم. و به همین دلیل اون وقت ما در اون بحث گفتیم که علم هر چقدرم بره جلو خیلی کم میشه که بتونه نهایتا بگه بله من بنابر مجموعه چیزها، نمیگم راه بسته است به طور کلی ها، ولی صرف این که حالا یه تحقیقی کردن در حد نظریه فرضیه مثلا فلان موضوع، بله ربا خواصی داره، خب این مفسدش چیه؟ تو احاطه نداری، علم جزئی نگره، یه گوشه رو داره میبینه، همه مسائل و مفاسد دنیوی هم رو نمیتونه ببینه. فکیف به این که این نکته دیگری هم که اینجا هست اینه که این مسائل و مفاسد متزاحمینه و مسائل و مفاسد هم فقط دنیوی نیست، اخروی هم هست. علم وقت در هر دو قیدش میلنگه، هم نمیتونه بگه که نهایتا بله همه چیز رو دیدم و حالا این مرجحه، این خیلی کم میشه. تازه اگرم ببینه همش دنیوی رو داره میبینه، یه چیز ملکوتی اخروی است که اون رو علم نمیتونه ببینه. ولذا دست علوم علل اصول در ساختن احکام کوتاهه. چرا؟ در کارشناسی بعد از حکم و چیزای دیگه جای خودشا، چند تا خاصیت داره در ارتباط با فقه، علوم انسانی یا علوم به طور مطلق، ولی تو این زمینه خیلی کمیتش لنگه، مگر در یکی دو مورد که حالا دیگه جای خودش. خب این بحثی بود که حالا این خودش بحث مفصلیه، من در مقدمه عرض کردم برای این که حالا بیام اینجا. احتمال دوم اینه که این آیه شریفه را حمله بر خبر واقعی بکنیم، یعنی واقعا قرآن و پیغمبر ظاهرم اینه که میگه که در این خمر حتما یه منافعیه، به دلیلش هم اینه که همین خمر را وسیله شفا درمان قرار میدن، گاهی متعین میشه درمان در او. و میسه معلوم میشه یه خواصی داره، یه ماده چیزی که فوایدی هم درش هست، میسر هم حتما یه فوایدی داره، قمار کش میشه حتما در ضمن این داره یه ورزیدگی ذهنی پیدا میکنه حداقل در بعضی اقسامش، از اون طرف بالاخره یه کسی هم مالی میبره، اینم برای اون منفعتی دارشه. اینجوری نیست که محض باشه اینا، بگیم که با اینکه اینا احکام خیلی واضح روشن هم هست ولی باز محض نیست. اون تو قرآن و این احتمال دومه که ظاهرم اینه، ظاهر اصل اولی هم اینه که وقتی یه جمله‌ای داره خبر میده میگه اسم ما فیه ما منافع و اسم کبیر و منافع للناس، ظاهر جمله خبریه اینه که به داعی اخباره، اصل این است که جمله های خبریه به داعی جده، اصالت الجد یک اصله، هم اصالت الاخبار و اصالت الجد اینا از اصول لفظیه متقن اصول ماست. اون اصل ها میگه این ظاهرش اینه که نه واقعا قرآن داره همین قبول میکنه میفرماد، نه اینکه رو تعارف و مثلا از باب اینکه میخواد جلو اونا رو بگیره همراهی داره میکنه، نه واقعا داره اونش نقل میکنه. حالا اون شاهدی هم که شما میفرمایید میتونه حالا مؤیدی باشه، ولی به اونجا نیازی نیست، ظاهر اولی اصل اخبار عن جدنه، نه اینکه یه نوعی توریه یا مثلا داعی غیر جد در او باشه، اون خلاف اصله. و وقتی که راه اصلیش معقول هست، اگه این معقول نبود میگفتیم اون اولی، ولی معقوله برای اینکه احکام بسیاریش اینطوره، مصلحت و مفسده متزاحم داره، ولی این مصلحت این مفسدش بالاتره، اسمهما اکبر من نفعهما، قرآن هم دارم میگه این بالاتره، ولی زمان میگم این حرامه. این ظاهرش اینه. البته این دو احتماله که ظاهر احتمال دومه. البته ما احتمال میشه بگیم که نوعی جمع این دو تام بکنیم، ما اون خیلی مهم نیست، احتمال اصلی همینه. منتها در چرا حالا قرآن همه جا نگفته این را، بسیاری از محرمات دیگه هم هست که قرآن همینجور میاد نهی کرده، اینجور تعبیری در بابش نیومده. وانی که مطمئنن در اونجا مصلحت و مفسده معارض بوده، اومده مصلحت و مفسده رو ترجیح داده. ذکر این مسئله که واقعی است در کلام شارع، این البته اون نکته تربیتی داره. پس این مطلب اینطور میشه که احتمال همین احتمال دومه، ولی در این حال ذکر این در مقام بیان یک فلسفه تربیتی و تغییر فرهنگ به طور تدریجی درش نهفته است. این میشه برای اون احتمال اول، میگیم ممحض در اون نیست. نه، احتمال دومه، یه امر واقعی داره میگه با این بیانی که توضیح دادن. منتها چرا این بیان را اینجا گفته؟ شاده تو احکام دیگه اینو نگفته، ولی اینجا گفته. چرا تو خمر و میسر اینو فرموده؟ چرا؟ برای اینکه دو سنت فوق العاده رایج بود و جدا کردن اون جامعه از این سنت ها و فرهنگ ها بسیار دشوار بود، و برای این تغییر فرهنگ شیوه های تربیتی ویژه‌ای باس به کار بره که هم تدریج بود، گام به گام اومد جلو، و هم این که بیانش بیان اثرگذاره. میگه ببینید من بی حساب و کتاب حرف نمیزنم، میگم واقعیت اینه، ولی اثمهما اکبر من نفعهما. بنابراین احتمال دومه، ولی ذکر این در این حکم یک نکته تربیتی داره که در احتمال اول گفته شده. اینم مسئله سومه که در این آیه. این دوتا خیلی خیلی رواج داشته، فوق العاده رواج داشته واقعا. جدا کردن وقت یعنی تو همه زندگی خمر و میسر بوده، حالا سختی بوده دیگه. حالا این مطلب سوم در این آیه است. عرض شود که بله، اون حالا بعد صحبت میکنیم دیگه. این سه مطلبی که در این آیه شریف هم به همین اندازه حالا دیگه کافیه که عرض بکنیم، و عرض شود که آیه بعدی هم انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.